بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به اعتبار امارات علی القول بالسببیه. دو قول معروف است به سببیت، اولی قول اشاعره و دومی قول معتزله. نسبت به اشاعره اینچنین نسبت داده شده است که قالوا بخلوع الوقایع عن الاحکام، و اینکه الاحکام یستطبع رأی مجتهد را، و اینکه لو افتا به شیئین فالله سبحانه و تعالی یحکم بما افتا المجتهد. این حرف خیلی حرف غریبی است. اولین اشکال به این حرف این است که اصلا این معقول نیست، متصور نیست. اگر بنا شد حکم تابع رأی باشه، پس از چه چیز فحص میکند مجتهد و دنبال چیست تا او را بفهمد؟ ولذا ما در کتابخانه یک کتابی پیدا کردیم، مقالات الاسلامیه، که این تألیف خود ابوالحسن اشعری است. در این کتاب مسائل مختلفی را به صورت متفرق بیان میکنه. حالا من یک تیکه‌ای از عبارت ایشون را میخوام بخونم، ببینیم این مطلبی که نسبت داده شده آیا درست است یا نه. القول فی من له ان یشتهد، این عنوان عبارت اشعری است، عبارت خودش. قال اهل الاشتهاد لا یجوز الاشتهاد الا لمن علم بما انزل الله. این صریح است، در اینکه علم به ما انزل الله داشته باشه. از وجل فی کتابه من الاحکام، بداند ما انزل الله در قرآن چیست، و علم السنن، اخبار هم بداند، و ما اجمع علیه المسلمون، اجماع هم بدونه. پس کتاب و سنت و اجماع مبانی اجتهاده. و ما اجمع علیه المسلمون حتی یعرف الاشیاء و النوائر و یرد الفروع الى الاصول. اینها را بدانه تا بتواند فروع را به اصول بگیر. و قالوا فی المستفتا. حالا اگر این استفتا شد ازش، ان له ان یفتی، حالا این آدمی که این چنین فرض شد اجتهد بر این مبادی، این ازش سؤال شد که بگو، فتوا بده. له ان یفتی فیقلب بعض المفتین، مفتین هم تقلید کنن از او، تا اینجا هم اجتهاد و تقلید هم بیان کرد. و قال بعض اهل القیاس لیس للمستفتی ان یقلب، بعضی از اهل القیاس گفتن نه، تقلید جائز نیست. و علیه ان ینظر و یسأل عن الدلیل، آقای مجتهد به چه دلیل فتوا داده، و العله حتی یستدل بالدلیل و یفعمل و یبوح یا و یبوح له الحق، تا اینکه حق بر او اینا هیچ کدوم مورد استشهاد ما در نسبت نیست. اینجاست القول فی ما یعلم بالاشتهاد هل یکون دینم؟ یه سؤال اینجوری میده، این مجتهدی که چیزی دانست آیا این دینه؟ قال قائلون هو دین و قال قائلون لیس دین. این عبارت آخر تا یک مقداری به اون چرا که نسبت داده میشه میسازه اون حرفای قبلیش درست، بلکه میگه فیما علم بالاجتهاد، علم بالاجتهاد هل یکون دینون، یعنی سؤال یعنی چی اصلا؟ خود تو گفتی اونا را، گفتی مبادی را بایستی که از کتاب و سنت و اجماع به دست بیاره و بعد رد فروع به اصول بکنه، این چه سؤالی از مثلا مطرح میشه که هل یکون دینون او رسد دین؟ خب معلوم دینون اگر از اون مبادیه. و قال قائلون یعنی از خود ما شاعره هو دینون، شاید این کلمه که هو دینون یعنی هو الحکم، همونی که ما دنبالشیم هو دینون، بله قائلی هم هست که نه لیسه به دین. خب اون قائلی که میگه لیسه به دین یعنی چی؟ خب این رأی داره، مبادی هم داشت، چرا دین نیست؟ اگر دین مستمته خب ما بگیم دینه و رأی به اون چراست که از اون مبادی استنباط کرده. این سوال با این جواب لعله منشأ این نسبت باشه که هل هو دین یعنی دین مستقل. علا کل تقدیر خواستیم که این جهت را توجه بدیم. این کتابم چاپ بیروته، بله، و عرض کنم که حالا خصوصیاتش هم کسی بخواد هست اینجا، مقالات الاسلامیه، بعد میرسه به مطالب دیگه، بلوغ معناش چیه، بلوغ کی میشه و همطور متفرقات فهرستش که نگاه بکنید، اصول فقه هم بحث میکنه، بحث اوامر و نواهی داره، کتاب مفصلی است، لا بحث بالرجوعه. خب علا کل تقدیر نرجع الی ما کنا فیه. این تطفلی بود و فضلکه ای بود لما یرجع به واسبب. علا کل تقدیر قول به سببیت به معنای اشعری و قول به سببیت به معنای معتزلی اینها مفید اجزاء بلا اشکال. انتها کلامنا به قول سوم و هو قول عدویه، بعض عدویه و استحسنه شیخنا الانصاری و اوضحه محقق نائعی و هو القول بالمصلحه السلوکیه. مصلحت سلوکیه را هم مرحوم میرزا اینالی میفرماد مانند اونهاست، یعنی لا یرزدی یجب الاعاظه و القضاء بیان ذلك. مصلحت سلوکیه میفرماد بر این که به معنای تدارک اون چرا که هست که به واسطه امارات از بین میرود، ما ناچاریم بگوییم امارات دارای یک مصلحت سلوکی هستند، تدارکن لمافات من الواقع، الا انه این تدارک نسبی است و مطلق نیست. این چیزی میفرماد اگر کسی اول وقت قامت عنده الاماره، حالا مثال خودمون یادم نمیره، فرزند بر این که یجبا در این محل صلات قرص، این در اول وقت این چلیل. اول وقت وقت صلات و وقت فضیلت صلات اول وقت، این طبع وقت فضیلت و دخل فی اصل وقت، این کشف له اماره دوم به این که اماره اولی لا یسرق و اماره دوم کشف میکند واقع را و هو اینکه صلات تماما واجبه. این چه مقدار از اون فوق شده؟ مصلحت سلوکی میگه همین مقدار، این مقدار فضیلت اول وقت که از بین رفت، شارع مقدس به لحاظ اینکه سلوک کردی این اماره را و تبعیت کردی به حسن نمازی، این تدارک میشه. خب ثم چی؟ ثم یبقا اصل الوقت یجمع علیه العاده. چرا؟ دل وقت باقیه، وقت الان موجوده، اون مقداری که پاسخ مصلحت سلوکی بود، مقداری که اون از بین رفت و هو اول وقت، اصل الوقت باقی فاعل. این معنیش اینه که مصلحت سلوکی مجزی نیست، اعاده باشه. الفرق الثانی، کشف خلاف نشد، برخورد به اماره دوم نشد، الا ان انقضى الوقت، تمام وقت از بین رفت. حالا که تمام وقت از بین رفت، بنابراین فضیلت وقت کلش از بین رفت. حالا که فضیلت وقت از بین رفت، وارد میشه در وقت بعد، فرض کنید شب میشه. حالا در اینجا چه مقدار تدارک باید ببینه؟ مصلحت سلوکی به مقدار تمام وقت، خب میگه اعاده لایم که میگه، چون فرض اینه که در اون وقت شما اماره دوم به شما نرسیده بود. حالا که بعد از وقت رسید، اصل سلام وقتش باقی، فضیلت وقت رفت، فضیلت اول وقت از بین رفت، اصل سلام باقیست، قضا کن. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل صلات واجبه و شما فضائل اول وقت و فضائل خود وقت را دست دادی، اونم تدارک شد. و اما اصل صلات باقیست، اقضی. اینم معنیش اینه که مصلحت سلوکی قضا درش واجبه، فلا یوزی. اگر چنانچه مرحله بعد رسید و اون این که استمر الجهل الى آخر العمر، فرض میکنیم دیگه ما تا آخر عمر این مؤمن به روایت بعدی نرسید، اینجا معنیش چیه؟ معنیش این است که شارع تدارک میکند اصل صلات را، مصلحت سلوکی به مرتبه چهارم میرسه و اون تدارک اصل صلات را میکنه شارع. این محسن فرمایش محقق نائلی است و توجیه به این که بناهن علی سببیت سلوکیه ایوان کت طریقیه، کما این که علی القول به طریقیه لا یزی، علی القول به سببیه علی نحو سلوکیه و هو مختار العلیه و اختاره الشیخ و ایده محقق نائلی، اینم لا یزی لوجوب الاعاده کما قلنا و لوجوب القضا کما قلنا. و معنای عدم اجزا اینه که یجب الاعاده و یجب القضا. حالا تمام کلامی که محقق نائلی در مصلحت سلوکیه به این کیفیت بیان کرد. الا انه یرد علیه اولا، مصلحت سلوکیه چرا شما ملتزم میشید به مصلحت سلوکیه؟ اساسا توجیه روایتی که خطأ یقول شیئا، این چرا باید مصلحت سلوکی ما در اینجا قائل بشیم؟ این برای پاسخ ابن قبس. ابن قبس اصل این منجع و این در را او باز کرده برای اصولیه. شبهه‌ای که کرد این است به این که شارع اگر چون که امارات را حجت میکنه و اصول عملیه را حجت میکنه، بار سنگینی به عهده خود میگذاره. برای خاطر اینکه الامارات تخته، شکی نیست، ضراره که معصوم نیست، اصل استصحاب یا براءت و امثالو، اینها خطا میکنن ولی واقع نمیرسن. من الذی اوقعنا فی الخطأ الشارع. چون این چنینه، بنابراین تدارک باید بشود. تدارک به چی بشه؟ آقایون فرمودن به مصلحت سلوکیه. اینجا لنا ان نقول اولا به این که شما تدارک میخواهید ملزمی به مصلحت سلوکی نیست. اولین تدارکی که میشه گفت و اون این که ندعید در اصل جعل و تشریع مصلحت. تشریع ان الاماره حجتون و ان الاصل حجتون خود تشریع فیه مصلحت. و این مصلحت مصلحت استیفاعی نیست، این مصلحت مصلحت عائد الی المولاست. به این معنا او مولا یرا در این که نفس جعل اماره حجتن این جعل فیه مصلحت، نه این که من استیفا کنم مصلحتی را، بلکه او در اصل تشریع مصلحت میدونه. و این هم نزید داره در عبادات، در عبادات خصوصیاتی شارع جعل میکنه که مصلحتی ماوراء خود جعل نیست. لابد لک ان تقرأ سوره بعد الحمد. چه مصلحت تکمیلی در این کار هست که حتما باید در صلاح سوره بعد از حمد باشه؟ فلیکن بالعکس، لو سئلنا به این که ایل مصلحت وراء خود این لیس هناک مصلحت لیس لنا بیان، نفس خود این جعل دارای مصلحت، نفس خود این جعل تعدد آمیزه. یعنی اسمع و طع، فقط و فقط برای اطاعت کردنه، لیس هناک وراء اون چی. لو فرضنا این که در جعل امارات همین معنا رو متصور کنیم، به این که شارع این جعل را میکنه تعدباً، نه این که تو چیزی استیفا بکنی، باید این چنین باشه. فله الامر کما ان له شأن بل تشریع الاحکام بل طبق مصالح له این معنا. ثم لو تنزلنا عن ذلك، بگیم نه مصلحت مصلحت دیگری فرض کن، نه در اصل تشریع، مصلحتی در این جعل باشه که استیفا کند مکلف بود. چون مصلحت اولی استیفایی نیست، تعملیه، مثل خصوصیاتی که در عبادات ملحوظ میشه. نه مصلحت استیفایی یعنی یعود و مصلحتش به ما، یعود و الالعب. در اینجا میتوانیم بگیم مصلحت تسهیل. تسهیل هیچ گونه باری ماوراء خودش نداره، یعنی نمیخواد ما فرض کنیم یک شیء ماوراء خود این جعل که بر طبق اون مصلحت این جعل شده باشه، بلکه خود آسان گرفتن مطلب خودش مصلحتیه. ماوراء تسهیل چیزی دیگر نیست بر خلاف مصلحت سلوکی. مصلحت سلوکی رو اینچنین مدعی میشم، به این که این سلوک اماره یک مصلحتی دارد ماوراء خود سلوک، که این مصلحت هم وزن با مصلحت واقع. فرض کردیم در صلات خودمون، از صلات الذی شرعه الشارع در مثال ما صلات تمام در اون محل، از صلات له مصلحتون. چیه مصلحت صلات؟ تنها عن الفحشاء و المنکر، باری بر دوش صلات هست و هو مصلحتون. مصلحت سلوکیه باید این چنین باشه، یک باری بر این مصلحت سلوکی بار کنیم ماوراء خود سلوک، هم وزن اون مصلحتی که در اصل عبادت هست، تا اینها تعادل بشه. برای چه اینکه چه لزومی داره ما این را تحمل کنیم و فرض چنین مصلحتی بکنیم؟ ایو مصلحت ماورایی الا مجرد فرض و تصور. یعنی در مقام اثبات بیانی نداریم که بگیم مصلحت سلوکی یک مصلحتی است ماوراء خود این سلوک. و به عبارت اخرى سلوک عنوان ثانوی است برای عمل. این عملی را که ما انجام میدیم، فرض کنید صلات تمام، این صلات قصر در مثالمون، این صلات قصر عنوان اولی داره و اون که صلات یا عنوان ثانوی دارد و هو این که سلکنا در این عمل روایت را و تبعنا روایه و سلینا، این عنوان ثانویه. عنوان ثانوی باید مأخذ بگیره از یک مبدعی، مثل عنوان عالم، زید زیده، بلکه وقتی عنوان ثانوی روش میاد میشه عالم، زید عالم، این عالم عنوان ثانویه برای زید، عنوان اولی زیده. این عنوان ثانوی اقتضا میکنه احترام او رو. چرا؟ چی شده مگر؟ میگه این عنوان عالم نشان میده یک صفتی را در او که اون صفت، صفت ممدوح و هو العلم. بنابراین مصلحت سلوکی را اگر این چنین باری به او بدیم که یک عنوان ثانوی است و این عنوان ثانوی کاشف است از یک خصوصیتی، این دلیل میخواد. به چه دلیل ما بتوانیم این ادعا را بکنیم؟ لیس لنا دلیل الا الفرض، یعنی از باب ناچاری. اگر میخواهید جواب ابن الطبری بدید، چرا اینطور میگید؟ بگید مصلحت تسهیل، تسهیل ماورایش غیر از خود چیز دیگری نیست. فعلیه اشکال اولی که در این مبنای سلوکی وارد میشه اینه و اون این که لا دلیل علی ذلک، که ما ملتزم بشیم به مصلحت سلوکی این چنین. حالا اشکال اول. اشکال دوم این که سلم نایم معنا را. اگر ما تسلیم کنیم این معنا را و باری به مصلحت سلوکی بدیم به نحوی را که قبول کنیم یک مصلحتی در این متابعت اماره هست به عنوان ثانوی سلوکی که معادل است با مصلحت صلات، لازمش این است که واجب بر شخص جاهل واجب تخییری باشه، چون این دو با هم یکسانه. مصلحت الصلات و مصلحت السلوک ادلال متساویان، اذا کان الامر كذلك فلا بد للشارع ان يخيرك بين الامرين، نه اینکه بگوید حتما صلات باقی، چون هم وزن او پیدا شد. وقتی هم وزن او پیدا شد میشه تسویق. همونی را که در اول و دومین تسویق گفتیم، این برای ما وجود میاد، میشه تسویق به جهت مصلحت سلوکی عدل مصلحت صلاتیه. و در مثال ما مصلحت سلوکی در قصر، مصلحت صلاتی در تمامه. و فرض را ان المصلحتین متدارکتین متساویتین فالشارع الحکیم لیس له ان یعین فقط مصلحت صلاتی را، لان العدل هنا محفوظ فلا بد ان یخیر را بین هذا و ذا. اینو ملتزم میشید؟ اگر اینو ملتزم بشید، این معنی تصویبه و شما میگید مصلحت سلوکی تصویب نیست. اشکال دوم. اشکال سومی که وارد میشه این است که مکلفین دو تقسیم بشن، یعنی دو قسم بشه. اونی که عالم است به حکم، این حکمش تعییدیه، و اما اونی که جاهل است به حکم، یعنی حکم واقعی، حکمش تخییریه. یعنی عالم به حکم اونی که انکشف له الواقع، اونی که علم به ان الصلاة التي تجد در این مکان صلاة تمام، این یک حکم داره و هو معینن، این یک قسمه از مردم. حالا من کشف له الواقع، و اما من کان باب العلم علیه مرسدن و لم ینکشف او مخیر بود کما قلنا، پس بنابراین مکلفین لم یشترکون فی تکلیف واحد. قسم منهم که علم بالواقع مکلف بالواقع، و من لم یعلم مخیر بین الامرین، و هذا مناف لما تسالموا علیه و تعاقدوا و الاجماع، و اون این که تمام مکلفین مشترکن در احکام. تا برسیم اشکال چهارم. و صلی الله علیه و سلم.